سلام، روز همتون بخیر. به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. هیئت اداری و بسیاری از اعضای ولسی جرگه افغانستان در لویه جرگه مشورتی شرکت نخواهند کرد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان وزیر داخلی پاکستان میگوید کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی گفتگوهای صلح را در این کشور شدیداً صدمه زده است. تا دقایق بعد گزارش در این مورد هم داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکنند.
روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی به گونه علنی در کمیسیون سم شکایات انتخاباتی افغانستان صبح امروز آغاز شد. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب از پیوستن یک گروه 25 نفری مخالفین مسلح به پروسه صلح در این ولایت خبر میدند و ایالات متحده امریکا مذاکرات با طالبان را موضوع داخلی برای پاکستان خوانده است. سلام، این هم مشروعی خبرها. روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی به گونه علنی در کمیسیون سم شکایات انتخاباتی صبح امروز آغاز شد. در این نشست که به هدف تامین شفافیت انتخابات سال آینده برگزار شده، کاندیدان حذف شده، رسانه‌ها، نمایندگان جامعه مدنی و ناظرین حضور دارند. مسئولان در این کمیسیون قبل از این گفته بودند که از مجموع بیش از 600 شکایت که در دسترس آنها قرار گرفته، 27 مورد در ارتباط با کاندیدان ریاست جمهوری و متبقی در مورد کاندیدان شوراهای ولایتی اند. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب از پیوستن یک گروه 25 نفری مخالفین مسلح به پروسه صلح در این ولایت خبر می‌دهند. مولوی اسدالله جمالی، رئیس پروسه صلح این ولایت، به رادیو آزادی گفت این افراد قبل از این در ولسوالی‌های پشتونکوت، قرغان و قرنقل این ولایت مصروف انجام فعالیت‌های تخریبی بودند. گفته می‌شود که از آغاز این پروسه تا کنون در ولایت فاریاب حدود 300 تن دست از مخالفت کشیدند. مسئولان ولایت بغلان میگویند در ادامه تطبیق برنامه همبستگی ملی در این ولایت 10 پروژه به بهره برداری سپرده شدند. انجینیر سید خیل، مسئول برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها به ارزش نزدیک به 19 میلیون افغانی تطبیق خواهند شد. در این پروژه ها روی ایجاد دیوارهای استنادی برای دریاها و آب آشامیدنی کار خواهد شد. و امروز یک شنبه، مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی به گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: یک دلار امریکایی 57 افغانی و 55 پول، یک یورو واحد پول اروپا 77 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی، یک ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 538 افغانی. ادامه خبرها را میشنوید. ایالات متحده امریکا این ادعا را رد کرده که گویا کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی در یک حمله طیاره بی پیلوت امریکایی پروسه صلح آن کشور را صدمه زده است. یک مقام وزارت امریکا به روز شنبه گفت که مذاکرات با طالبان یک موضوع داخلی برای پاکستان است. در اعلامیه این وزارت همچنان تاکید شده که پاکستان و امریکا منافع مشترک استراتژیک برای پایان دادن به خشونت‌ها و افراط‌گرایی دارند. پیش از این وزیر داخلی پاکستان گفته بود که کشته شدن حکیم الله محسود، رهبر طالبان این کشور، تلاش‌های صلح را در منطقه از بین می‌برد. چوهدری نثار علی خان در یک نشست خبری به روز شنبه در اسلام آباد گفت به دنبال حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان، تمامی جوانب همکاری این کشور را با آمریکا مورد غور قرار می‌دهند. در این حال گزارش داده شده که طالبان پاکستانی یک فرد دیگر را به عنوان جانشین حکیم الله محسود نامزد کردند. رادیو مشال به نقل از منابع طالبان گزارش میداد که خان سعید، مشهور به سجنا، توسط یک شورای طالبان به حیث رهبر جدید طالبان پاکستانی انتخاب شده، اما نامزدی وی با رقابت برخی گروه‌های وابسته به طالبان به همراه بوده است. وزارت خارجه فرانسه تایید کرده که دو خبرنگار این کشور پس از اختطاف توسط افراد مسلح در شمال کشور مالی به قتل رسیدند. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است اجساد کلایدی و ویلون که برای رادیوی بین المللی غسلاین دو پونت فرانسه کار میکردند در شهر کیدال مالی پیدا شدند. کیدال در فاصله بیش از 1500 کیلومتری در شمال شرق پایتخت مالی در نزدیک سرحد با الجزایر موقعیت دارد. دو پونت متخصص امور افریقا بود و 7 سال پیش کارش را در رادیوی بین المللی فرانسه آغاز کرد. وی در ماهای جولای و آگست در شهر کیدال بود و از جریان انتخابات ریاست جمهوری گزارش تهیه میکرد. میدان هوایی بین المللی لس آنجلس امریکا پس از یک حادثه تیراندازی دوباره برای مسافرین باز شد. در این رویداد یک مامور امنیتی اداره فدرال امریکا کشته شد و چند تن دیگر زخم برداشتند. مقام ها بر روز شنبه اعلام کردند که ترمینال سومین میدان هوایی به طور کامل برای مسافرین گشوده شده است. این محل به منظور بررسی پلیس روی چگونگی تیراندازی یک فرد 23 ساله مظنون به نام پاول انتونی به روز جمعه مسدود شده بود. این مرد پیش از بازداشت در نتیجه تیراندازی پلیس زخمی شد. مقامات در خصوص پیدا کردن علت اصلی این واقعه تلاش دارند. گفته می شود که هدف فرد مسلح مظنون ظاهرا کارمندان سازمان امنیت ترانسپورت امریکا بوده است. مقام های میدان هوایی بین المللی لس آنجلس گفتند که این حادثه باعث اخلال حدود 1550 پرواز در این میدان هوایی شد. و به دنبال یک شورش در یکی از زندان‌های عربستان سعودی دو تن در تیراندازی نیروهای امنیتی زخمی شدند. یک صفحه اینترنتی عربستان سعودی خبر داده که زندانیان چندین سلول زندان را در شهرک بوریده به آتش کشیدند. در این صفحه اینترنتی علت این آشوب به صورت فوری روشن نشده است. یک مقام عربستان سعودی وقوع آتش‌سوزی در زندان را تایید کرده اما گفت که وضعیت تحت کنترل درآورده شده است. باشنده‌های محل گفتند که زندانیان به خاطر ارتکاب جرایم جنایی در حبس به سر می برند. زندانیانی که در پیوند به مسائل امنیتی و یا دست داشتن در فعالیت‌های سیاسی ضد حکومت بازداشت شدند، در توقیف‌خانه‌های مختلف دورتر از محل آشوب نگهداری می شوند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت جاوید نعیمی با شما خواهد بود.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت 11:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. هیئت اداری و بسیاری از اعضای ولسی جرگه افغانستان در لوی جرگه مشورتی شرکت نخواهند کرد. کار ترتیب فهرست شرکت کننده های لوی جرگه 50% نهایی شده است. پاکستان میگوید کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی گفتگوهای صلح را در این کشور از بین برده است. انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان به روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. در ادامه این برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌ها امروز کابل و هم مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربع مرش نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. هیئت اداری و بسیاری از اعضای ولسی جرگه افغانستان در لوی جرگه مشورتی شرکت نخواهند کرد. منشی دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی برگزاری لوی جرگه مشورتی را مغایر با قانون اساسی افغانستان خواند. از سوی دیگر معاون دوم مشران و جرگه میگوید که تا حالا در مورد شرکت و یا عدم شرکت سناتوران افغان در لوی جرگه مشورتی تصمیم گرفتن نشده است. قرار است این نشست به هدف نظرخواهی از نماینده های مردم افغانستان در مورد امضای سند امنیتی با امریکا در اواخر ماه عقرب در کابل راه اندازی شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر را پیشکش می کند.
به اساس تصمیم حکومت افغانستان، شهر کابل تا دو هفته دیگر میزبان لوی جرگه مشورتی به اشتراک حدود 3000 تن از نماینده های مردم این کشور خواهد بود. اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید در میان اشتراک کننده های لوی جرگه مشورتی، اعضای هیئت اداری ولسی جرگه و بسیاری از وکلا حضور نخواهند داشت. عرفان الله عرفان، منشی دوم ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت این لویجرگه در مخالفت با قانون اساسی افغانستان قرار دارد.
آقای ابراهیمی چندین بار تاکید کرد در مجالس متعدد که در صورت موجودیت شورای ملی بخصوص و در صورت عدم موجودیت نصاب تعریف شده در قانون اساسی برای لویجرگه، این لویجرگه مشروعیت نداره و قانونی نمیباشد. در روحیه و مفادات قانون اساسی و موجودیت شورای ملی حیات داری و اکثرا از وکلا به این لویجرگه اشتراک نخواهند کرد.
آقای عرفان علاوه کرد که ممکن برخی از وکلا به صورت انفرادی در لویه جرگه مشورتی اشتراک کنند، اما در مجموع اعضای این مجلس شورای ملی در این جرگه شرکت نمی نمایند. اما حکومت افغانستان می گوید برگزاری لویه جرگه در مواقع ضرورت بر بنیاد قانون از صلاحیت های رئیس جمهور است. مسئله عدم اشتراک اعضای هیئت اداری ولسی جرگه و تعداد زیادی از وکلا در لویه جرگه مشورتی در حال مطرح می شود که کمیسیون برگزاری این جرگه می گوید گرفتن آمادگی ها در زمینه ادامه دارد و تا کنون فهرست نصفی از شرکت کننده های لویه جرگه مشورتی تکمیل گردیده است. در این حال هیئت اداری مشران و جرگه می گوید این جرگه در مورد اشتراک و یا عدم اشتراک سناتوران در لویه جرگه مشورتی تصمیمش را در روزهای آینده اعلام می کند. رفیع الله گل افغان معاون دوم مشران و جرگه به رادیو آزادی گفت آنها منتظرند که آجندای این جرگه بیشتر روشن شود.
مشران جرگه افغانستان در جلسات عمومی خود یا غیر عمومی هنوز تصمیم خود را نگرفتیم. گپای ما روان است، ببینیم که نتیجه چی میشه، که آیا ما هم اشتراک میکنیم یا نمیکنیم. انشاءالله هنوز در 15 روز مانده تصمیم خود را میگیریم. ما میخواهیم در روزهای نزدیک یک ذره آجندای گپ هم روشنتر شود که ما بفهمیم گپ از چی قرار است.
بعضی از کارشناسان میگویند پیش از این هم شورای ملی افغانستان جرگه مشورتی صلح و لویه جرگه عنعنوی را خلاف قانون خوانده و اعلام کرده بود که در این جرگه ها اعضای شورای ملی اشتراک نخواهند کرد، اما به گفته این آگاهان سپس مشاهده شد که هیئت اداری و بسیاری از اعضای هر دو مجلس شورای ملی در آن حضور یافتند. حکومت افغانستان میگوید در این لویه جرگه مشورتی در مورد امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا به خصوص مسئله مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان بحث و مشوره صورت میگیرد.
از اظهارات هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان شنیدین که گفته است در لویه جرگه مشورتی اعضای این مجلس شرکت نخواهند کرد. قرار است تا دو هفته دیگر کابل میزبان لویه جرگه باشد و در مورد توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیرد. کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی میگوید که کار ترتیب فهرست شرکت کننده های این نشست 50% نهایی شده است. رئیس دارالانشای این کمیسیون گفته در اواسط هفته آینده فهرست نهایی شرکت کننده های لویه جرگه اعلان خواهد شد. مسئولان برگزاری این جرگه میگویند که در این برنامه در کنار نماینده های مردم 80 تن از حقوقدانان نیز دعوت شدند تا توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن را از لحاظ حقوقی بررسی کنند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که جرگه به هدف بحث روی توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا در روز اخیر ماه جاری به اشتراک 2500 نماینده از سراسر کشور برگزار میگردد. صادق مدبر رئیس دارالانشای کمیسیون به روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که در این جرگه 210 تن از نمایندگان افغانهای مهاجر در بیرون از کشور نیز دعوت شدند.
ما روی نهایی ساختن لیست های ولایات و ابده کتگوری که شامل لوی جرگه مشورتی است کار میکنیم. کار ما بخش لیست ها تقریبا از 50% بالا رفته. امیدوار هستیم که در نیمه هفته بعدی کار خود نهایی کنیم.
آقای مدبر میگوید که در میان نمایندگان مردم در لوی جرگه مشورتی 80 تن از حقوقدانان هم حضور خواهند داشت تا در موارد حقوقی این توافقنامه بس کنند. با گفته مدبر در این جرگه کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونانشان هم دعوت شده اند. نمایندگان حکومت افغانستان و آمریکا روی نهایی ساختن طرح توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن از یک سال به این طرف کار کردند. مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند مسئله ای است که کابل و واشنگتن روی آن اختلاف نظر دارند. قبلا رئیس جمهور کرزی گفته است که لویه جرگه مشورتی در خصوص دادن و یا رد مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی تصمیم خواهد گرفت. پیش از این شماره از نهادهای جامعه مدنی و آگاهان امور گفتند که آجندای این جرگه بس روی امضای این تفاهم نامه نبوده، بلکه حکومت میخواهد از طریق این جرگه انتخابات ریاست جمهوری را بعد تعویق بیندازد. اما مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی تاکید دارند که این جرگه تنها به هدف مشوره به خاطر امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با واشنگتن میباشد و هیچ گونه آجندای مخفی در پی ندارد. باز هم صادق مدبر رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی:
ما برای هموطنان خود میگیم که این جرگه فقط یک اجندا داره که او صحبت و مشوره پیرامون پیمان امنیتی دولت افغانستان با دولت امریکاست و اجندای دوم در این شامل نیست، اجندای دوم نداره. بازم تاکید میکنیم
پیش از این حکومت افغانستان جرگه مشابه را به هدف بس روی توافقنامه دراز مدت استراتژیک با ایالات متحده امریکا در کابل برگزار کرده بود. برگزاری جرگه مشورتی با مخالفت و حمایت برخی از مردم همراه بوده است. شمار از مردم و اعضای شورای ملی برگزاری چنین جرگه‌ها را غیر قانونی خوانده و میگویند که حکومت برای حل این گونه اختلاف نظرها باید به شورای ملی مراجعه نماید. اما حکومت افغانستان میگوید که در این جرگه تنها با مردم مشوره صورت میگیرد و تصمیم نهایی در خصوص این توافقنامه از صلاحیت شورای ملی است.
زندگی
مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشد.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پاکستان میگوید کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی گفتگوهای صلح را در این کشور از بین برده است. وزیر داخلی پاکستان به روز شنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد در این مورد صحبت کرد. چودری نثار علی خان گفت که در اعتراض به کشته شدن حکیم الله محسود در حمله مزنون طیاره بی پیلوت آمریکایی، سفیر ایالات متحده در اسلام آباد به وزارت خارجه پاکستان احضار شد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را ستار فروغ پیشکش میکند.
وزیر داخلی پاکستان میگوید که کشته شدن حکیم الله محسود، رهبر طالبان این کشور، در حمله مزنون طیاره بدون پیلوت آمریکایی، تلاش‌های صلح حکومت پاکستان را از بین برد. چودری نثار علی خان به روز شنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که در ارتباط به این واقعه سفیر آمریکا در پاکستان به وزارت خارجه این کشور احضار شد.
این کشتن یک فرد و یا اشخاص بیشتر نیست. این از بین بردن تلاش‌های صلح در منطقه است. این یک حمله پنهانی بر پروسه صلح است. این حمله طیاره بدون پیلوت از سوی پاکستان انجام نشده. همین حالا که با شما صحبت می‌کنم، در اعتراض به اجرای این حمله هوایی سفیر آمریکا را احضار نموده ایم. و یفزود پس از این حمله طیاره بدون پیلوت که به روز جمعه باعث کشته شدن حکیم الله محسود در وزیرستان شمالی در نزدیک سرحد با افغانستان شد، روی تمام جوانب همکاری پاکستان با ایالات متحده آمریکا غور میکنند. وزیر داخلی پاکستان گفت که در نشست اضطراری کمیته امنیتی ملی کابینه حکومت در خصوص همکاری دو جانبه و روابط با واشنگتن بحث و بررسی صورت میگیرد. چودری نثار علی خان میگوید حکیم الله محسود زمان کشته شد که یک گروه از رهبران مذهبی قرار بود با رهبری تحریک طالبان پاکستانی در مورد پروسه صلح صحبت کند. طالبان افغان با پخش اعلامیه کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی را محکوم نموده و از آن به عنوان دهشت از جانب آمریکا یاد کردند. این گروه کشته شدن حکیم الله محسود را یک زایه خواندند. در این حال یک مقام ارشد سابق طالبان میگوید که مرگ رهبر تحریک طالبان پاکستانی شدت تلاش‌های صلح را در پاکستان کاهش خواهد داد. مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان به رادیو آزادی در این مورد گفت: در چنین یک موقعی که تشکیلات یک تحریک تغییر میکند، خبر خوب در زمینه پیشبرد گفتگوهای صلح نیست. البته مذاکرات صلح صورت خواهد گرفت. شاید حکومت پاکستان با تلاش‌ها در این راستا ادامه بدهد، اما این کوشش‌ها بطی خواهد شد. کشته شدن چنین رهبران در این زمان حساس ممکن اتحاد و یکپارچگی یک تحریک را
از بین ببرد. در این حال رادیو مشال رادیو آزادی به نقل از منابع طالبان گزارش می‌دهد که خان سعید مشهور به سجنا به عنوان رهبر نو تحریک طالبان پاکستانی انتخاب شده است. سعید که گمان می‌رود 36 ساله باشد، قماندان شورشیان طالب در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی است. از ملا فضل الله قماندان گروه طالبان سوات که گفته می شود در افغانستان خود را پنهان کرده است و عمر خالد خراسانی قماندان طالبان در منطقه قبایلی مهمند هم باعث افراد احتمالی برای پر کردن جای حکیم الله محسود نام برده می شود. این دو تن مخالف سجن نان.
از اظهارات وزیر داخلی پاکستان پس از کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی شنیدین. کشته شدن حکیم الله محسود در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی به صورت گسترده در رسانه های جهان انعکاس یافته است. در روزنامه های امروز کابل هم مقاله های زیاده در این مورد به چشم می خورند. لیزا حیدری تعداد از روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده است.
برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی تبصره نمودند. روزنامه ویسای اظهارات اخیر وزیر امور داخلی پاکستان را به نشر رسانده که گفته است پاکستان کشته شدن حکیم الله محسود را به شدت تقبیح می کند. این روزنامه به نقل از چودری نصار می نویسد این حمله بر ضد پروسه صلح است و ما در این رابطه به شورای امنیت ملل متحد شکایت خواهیم کرد. روزنامه در سر مقالش تحت عنوان کشته شدن حکیم الله محسود تصویر جنگ استخباراتی را روشن می سازد می نویسد گروه های مخالف چی به نام طالبان، القاعده و یا گروه های دیگر باید بفهمند که جنگ آنها از حدود منافع چینل های استخباراتی می گذرد. به باور نویسنده ای روزنامه این امکان وجود دارد که هر کرکتر آنها مانند اسامه و بیت الله محسود مورد هدف قرار گرفته و از بین برده شوند. نویسنده این روزنامه پیشنهاد می کند که آنها باید درک کنند که جنگ جاری به نفع و ضرر کی تمام می شود. روزنامه سرنوشت هم صفحه نخستش را به همین موضوع اختصاص داده است. روزنامه به نقل از کارشناسان می نویسد که طالبان پاکستانی و افغانی انتقام کشته شدن حکیم الله محسود را می گیرند. روزنامه باز هم اظهارات کارشناسان را به نشر رسانده که گفتند طالبان حال فهمیده باشند که معامله با ISI چی نتیجه دارد. با باور نویسنده حال وقت آن رسیده که مخالفین قبل از این که کشته شوند از مخالفت دست کشیده و با پروسه صلح یک جا شوند. این روزنامه در سرمقالش پرسیده است که کشته شدن حکیم الله محسود چی پیام دارد؟ بر اساس معلومات سرمقاله نویس، کشته شدن حکیم الله محسود نشان می‌دهد که تصمیم جنگ و صلح در افغانستان، پاکستان و منطقه به دست دیگران می‌باشد و تا زمانی که طرف اصلی جنگ به ضرر جنگ پی نبرد، جنگ همین گونه جریان خواهند داشت. روزنامه ملی باور می‌نویسد قاتل کرنل امام کشته شد و خان سید سجنا جانشین حکیم الله محسود هم راه وی را دنبال می‌کند. روزنامه در ادامه می نویسد کشته شدن ولی الله شاهین و محسود نشان می دهد که یک جنگ دراماتیک به نام صلح با طالبان در منطقه جریان دارد. با باور نویسنده مطلب پاکستان توسط امریکا هر مخالفی را که منافعشان را تهدید می کند از بین می برد و در اخیر روزنامه ملی باور در سرمقالش پرسش را مطرح ساخته و نوشته است که چرا تیاره های بی پیلوت امریکایی طالبان افغان را نمی بینند؟
ساعت 11:24 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را سید سمی عباس مرور کرده است.
روزنامه هفینگتون پست چاپ امریکا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان موضوع حضور قوای امریکا در افغانستان بعد از سال 2014 باید به تصمیم کانگرس تعلق داشته باشد. روزنامه می نویسد در واسط ماه نوامبر افغانستان لویه جرگه را که نمایندگان مردم افغانستان در آن سهم خواهند داشت برگزار می کند تا در مورد موافقت امنیتی بین امریکا و افغانستان تصمیم بگیرد، یعنی حضور آینده قوای خارجی را در افغانستان تایید و یا تردید نماید. بنوشته هفینگتون پست کسانی که خواهان دموکراسی در افغانستان می باشند باید بسیار خوشحال باشند که نمایندگان مردم این کشور در مورد منافع آینده آن و شرایط حضور خارجیان در این کشور تصمیم می گیرند و در این مورد رأی می دهند که آیا بعد از سال 2014 قوای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند یا خیر. و اگر حضور داشته باشند تحت چه شرایطی. اما روزنامه می افزاید در این ساحت در مورد دموکراسی در امریکا سوال پیدا می شود، زیرا امریکا می خواهد اساکر خود را در یک کشور دیگر حفظ کند که از یک سو آنها در خطر می باشند و از سوی دیگر مصارف آن را باید مالیات دهندگان امریکا بپردازد. اما کانگرس که از مردم نمایندگی می کند در این مورد رأی گیری نکرده است. از این رو به نوشته روزنامه این موضوع قبل از آن که وقت بگذرد باید در کانگرس مطرح شود. نشریه اینستیتوت جنگ و صلح در شماره اخیر خود یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان را عنوان کرده است که اگر امریکا و ایران نزدیک شوند عواقب آن بر افغانستان چه خواهد بود. نشریه می نویسد رئیس مشران جرگه افغانستان فضل هادی مسلمیار اظهار داشت چند پیش سفیر ایران در کابل با آنها هشدار داد که اگر موافقت امنیتی را با امریکا امضا کنند ایران تمام مهاجرین افغان را یک باره از این کشور خارج خواهد کرد که این عمل مشکل بزرگی را برای افغانستان ایجاد می کند. نشریه از قول تحلیلگر سیاسی جاوید کوهستانی نوشته است که می گوید وقتی که تشنج بین امریکا و ایران رفع شود ایران دیگر امریکا را در افغانستان به چشم دشمن نمی بیند و از گروه های مخالف حکومت حمایت نخواهد کرد. علاوه بر آن راه های سرمایه گذاری برای ایران در افغانستان باز خواهد شد و تحریکات ایران در بین گروه های مختلف کاهش خواهد یافت. اما به نوشته نشریه رئیس مرکز مطالعات منطقوی غفور لیوال نزدیکی امریکا و ایران را از یک زاویه دیگر می بیند. به گفته او وقتی که امریکا با ایران نزدیک می شود تمام توجه واشنگتن به سمت ایران جلب می شود که در آن صورت امتیازات بیشتر جامعه جهانی امریکا را ایران به دست خواهد آورد و افغانستان از مرکز توجه دور خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان روز چهارشنبه برگزار می شود. گفته می شود که به احتمال قوی این انتخابات راه را برای دوره جدید 7 ساله برای رئیس جمهور امام علی رحمان هموار خواهد ساخت. یک گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا از پوشش خبری مبارزات انتخاباتی توسط رسانه ها انتقاد کرده است. در این گزارش آمده که رسانه ها 5 نامزد دیگر را که با رحمان رقابت می کند از چشم دور انداختند. پاروشی و بادیسکو رئیس تیم نظارت انتخاباتی اداره امنیت و همکاری اروپا در این مورد نگرانی دارد. بخش تاجیکی رادیو آزادی با خانم بادیسکو مصاحبه را انجام داده که جزئیات آن را مصطفی صدیقی و ستار فروغ پیشکش می‌کنند.
چنانچه که در گزارش ابتدایی خود تذکر داده ایم کمپاین انتخابات نسبتاً خاموش است و بجز از رئیس جمهور رحمان مبارزه نامزدان دیگر به چشم نمی خورد. تلاش های کمیسیون مرکزی انتخابات و همپرسی در زمینه فراهم آوری شرایط مساوی کمپاین به همه نامزدان قابل ستایشند. هرچند رقابت و بحث‌های اصلی و حقیقی میان نامزدان هنوز دیدن نمی شوند.
انتظارات شما از انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان چیست؟ آیا چیزهای اتفاق خواهند افتاد که تعجب انگیز باشند؟
من به این سوال جواب نخواهم داد زیرا ما اینجا برای ابراز انتظارات خود نیامده ایم. این مسئله باید از بخش انتخاباتی پرسیده شود. وظیفه ما این است که نظارت کنیم که آیا انتخابات آزاد، دموکراتیک و باز است یا نه.
شما در مورد دیدارهای رئیس جمهور رحمان به مناطق مختلف چی فکر میکنید؟
رئیس جمهور رحمان نیز یکی از 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری است. او از نقاط مختلف تاجیکستان بازدید کرده، با نمایندگان محل دیده، در مراسم مختلف اشتراک کرده و مرکزهای مختلف اقتصادی اجتماعی و اینها را افتتاح کرده است. این فعالیت او در تلویزیون نشان داده شده و در رسانه ها بازتاب یافته و این مسئله با فعالیت های دیگر نامزدان در تضاد قرار دارد که بیشتر جنبه رسمی و تشریفاتی داشته و همین تفاوت میان کمپاین انتخاباتی بوده است.
کدام سفارش های شما و دفتر انستیتوت های دموکراتیک و حقوق بشری در مورد کمپاین انتخابات عملی نشدند؟
این 5مین انتخاباتی است که توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین دفتر انستیتوت های دموکراتیک و حقوق بشری نظارت می شود. گزارش های قبلی ما حاوی یک تعداد سفارش ها بودند به شمول تعدیل قانون و همچنین کمپاین انتخابات
که به آنها رسیدگی نشده است.
صحبت پاروشیوا بادیسکو رئیس تیم نظارت انتخاباتی اداره امنیت همکاری اروپا را شنیدین که به تاجیکستان رفته و قرار است انتخابات ریاست جمهوری در این کشور روز چهارشنبه برگزار شود. 11:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی به گونه علنی در کمیسیون سم شکایات انتخاباتی صبح امروز آغاز شد. در این نشست که به هدف تامین شفافیت انتخابات سال آینده برگزار شده، کاندیدان حذف شده، رسانه ها، نمایندگان جامعه مدنی و ناظرین حضور دارند. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب از پیوستن یک گروه 25 نفری مخالفین مسلح به پروسه صلح در این ولایت خبر میدند. رئیس پروسه صلح این ولایت به رادیو آزادی گفت که این افراد قبل از این در ولسوالی های پشتونکوت، قرغان و قرنقل این ولایت مصروف انجام فعالیت های تخریبی بودند. ایالات متحده امریکا این ادعا را رد کرده که گویا کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی در یک حمله طیاره بی پیلوت امریکایی پروسه صلح آن کشور را صدمه زده است. یک مقام وزارت امریکا به روز شنبه گفت که مذاکرات با طالبان یک موضوع داخلی برای پاکستان است. وزارت خارجه فرانسه تایید کرده که دو خبرنگار این کشور پس از اختطاف توسط افراد مسلح در شمال کشور مالی به قتل رسیدند. میدان هوایی بین المللی لس آنجلس امریکا پس از یک حادثه تیراندازی دوباره برای مسافرین باز شد. در این رویداد یک مامور امنیتی اداره فدرال امریکا کشته شد و چند تن دیگر زخم برداشتند. و به دنبال یک شورش در یکی از زندان‌های عربستان سعودی دو تن در تیراندازی نیروهای امنیتی زخمی شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه های هفتوار ما. مربای مارچ تا دقایق بعد. نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
همیال ما خودم یک جلارو صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. با عرضوی صحت و سلامتی شما این برنامه را شروع میکنیم. در این برنامه در مورد سابقه کشت برنج و انواع برنج بومی افغانستان که بیشتر در مناطق شمال بذر می شود معلومات داده، همچنان دهقان افغان چه زمانی به کشت و درو شالی می پردازند و اینکه وضعیت تولید و واردات برنج در بازار فروش چطور است گزارش تقدیم می شود. با ما باشید.
شنونده های عزیز، برنج یکی از غلات است که از شالی به دست آمده با زحمت بسیار فراهم می شود و در افغانستان برنج بعد از گندم مهمترین محصول زراعتی بوده که غذای مورد علاقه افراد زیاد را تشکیل می دهد و بیش از نیمی مردم جهان برنج استفاده می کنند. برنج سابقه دیرینه در صده ها دارد. محققین کشور هند و چین را جای اصلی ذره برنج دانستند که ابتدا مردم آن را به حیث یک غذای مذهبی در انانات و مراسم خاص استفاده می کردند که تا فعلا هم در بعضی تمدن‌ها عده به این عقیده اند. گفته می شود برنج در مناطقی که آب و هوای معتدل و گرم دارد خوب حاصل می دهد که بیشترین برنج را در افغانستان مناطق صفحات شمال دارد و همچنان در حوزه غرب و مشرقی نیز برنج های پیدا می شود که دارای کیفیت عالی می باشد. انواع برنج باریک و لوک در آشپزی مورد استفاده قرار می گیرد که قابلی پلاو از مرزها گذشته هم رواج یافته است. نگهداری برنج میان مردم با طریقه های مختلف صورت میگیرد و برنج باریک هر قدر مدت از سرش بگذرد کیفیتش را از دست نداده، بلکه در پختن خیلی جوش داشته و بامزه می باشد. اما در سالهای اخیر در مندوی ها انواع برنج های خارجی وارد می گردد که از نگاه مزه و رنگ و بوی با برنج وطنی متفاوت است. در آغاز درباره تاریخچه برنج از عبدالتواب دلاوری، متخصص بخش شالی ریاست تحقیقات وزارت زراعت، معلومات را میشنویم.
بقای فسیل پیشین شالی در شرق چین توسط علما و باستان‌شناسان جمع‌آوری شده و تاریخ زیر از اون تقریبا 3000 سال قبل از میلاد تخمین کردن. اصلا منبع از نوایی جنوب آسیا و ای در زمانهای قدیم امی شالی را یا برنج و ایسی گیاه مقدس در مراسم مذهبی و روزای تولد و عروسی و تشییع جنازه خود به کار می بردن و ای نماینده ارتباط زندگی اجتماعی بشر در جهان بود و ای آرام آرام از قرن 15 به این طرف کشت هزی رواج یافته است و در افغانستان هم حدود چند سال قبل مشخص نیسته نو برنج آمده و مردم با او آشنایی دارن، مثل ولایت بغلان، کندز، تخار، اینا بیشترین کشت شالی را داشتن و ولایات شرقی افغانستان مثل کنر، ننگرهار و لغمان هم کشت شالی در اونجا بسیار خوب است و ولایات زون غرب ما یعنی هرات شالی کشت میشه، اما ازی که روزای گرم و کوتاه داره و قدر حاصل خوب نداره.
برنج یک نبات آبزی خوانده شده و پروسه آن وقت طویلی را در بر می گیرد، ولی در این اواخر در نظر است تا برنج زودرس را که با آب کم نیاز دارد و کشت آن در دیگر جاها معمول است در افغانستان نیز ترویج نمایند. کشت شالی طوری است که معمولا در اوایل فصل بهار به شکل قوریه و یا تخم پاشی صورت می گیرد و جمع آوری برنج به اصطلاح در تیر ماه سال انجام می شود، ولی متخصصین زراعت زر شالی را به شکل قوریه و قطار ترجیح می دهند. باز هم آقای عبدالتواب دلاوری می گوید:
ما ده نوع شالی را مطالعه کردیم، توافق محیطیش را گرفتیم، 3 سال بالا از کار کردیم و بالاخره همین ورایتی پی بی تری که از هند است، از نوع بسمتی است، ما می را انتخاب کردیم که حاصل از این بلند است و برنج باریکام است، تا اندازی زودرس هم است، چرا که دیاقین ما کم زمین هستند و می خاطر کوشش میکنیم که انواع زودرس را تحت مطالعه قرار بدیم و با دیاقین محترم خود این را واگذار بسازیم تا کنا بتانند در وقت کم حاصل خوب بگیرند. برنج با مو پوستش یعنی با کاش با لیما و پیلیا یک جای می باشه، این را به نام شالی میگن. هر وقتی که امی لیما و پیلیا می پوست کای اول از دور میشه و دور ما میگیم برنج. اگر شالی با سیستم قطار در وقت نیالشانی قرص میکنیم، گیاه ارضی از از بین میبریم، کود کیمیایی بر ازی پاش میتیم و انواع در افریقای جنوبی در ممالک افریقایی است که اینا با آب کمتر ضرورت دارن، فقط زمین نم میسازن که ما زیاد کوشش داریم که از این نواد افغانستان رایج بسازیم.
برنج انواع مختلف دارد، از قبیل برنج لوک، برنج باریک و برنج میانه که دانه متوسط است و در هر منطقه از نگاه کیفیت فرق می کند. ولایت کندوز به نام کندوی افغانستان معروف است. سابق برنج باریک باره، سردباره، لونگی، باسمتی، خوشبو و سرخوشه این ولایت خیلی شهرت داشت. چند نوع آن هنوز هم حاصل خوب می دهد، ولی بنابر کم زمینی دهاقین و کم شدن آب، حاصلات برنج نسبتاً محدود گردیده است و نرخ خرید و فروش آن هم تا اندازه بلند رفته است. امیر محمد، یک تن از زمینداران ولسوالی خان آباد ولایت کندوز، در مورد شالیکاری و انواع برنج توضیح می دهد.
شالی فعلا خوب ما در منطقه 5-6 نوع است، مگم همین یکی دوی ازی بسیار خوب نتیجه داره، یعنی شالی سردبار است، بهترین برنج آلای ما در ولسوالی خانآباد ولایت قندس امیست. باز از پشتش گرمه بار است، از پشت گرمه باره سرخه زراعتی است، از پشت سرخه زراعتی باسمتی است، با در تعقیب شالونگین هم است، شالونگین چندان وقت خوب نمیده. دیگه سیله است نو برآمده، مگر چندان نتیجه نداره. تخمش از دیگه جای آمده، مقصد در خود افغانستان همینجا خود ما پلوان شریکای ما پاشیده. زیاد برنجه که میخواد سردبار است. 7 کیلو سردبار فعلا 500 روپیه.
برین تا زمانی که آماده جمع‌آوری و قابل استفاده می‌گردد، مراحل زیادی را طی می‌کند و بعد از این که شالی به استلام می‌رسد، خوشه‌های آن زرد رنگ شده و سر آن به طرف پایین خم می‌گردد که بعد از جمع شدن شالی را بریان می‌کنند. عبدالرحمن دهقان، باشنده ولسوالی خان آباد که خودش 30 جریب زمین دارد، در مورد حاصلات برنج چنین معلومات می‌دهد:
شالکان آخر به معاملش پرزاده میشه، ما اجازه نیال میشه. اینی اقرب دیگه ورداشته میشه در بریان میره، جیره بریان هست و جیره پایزدن هست که تا که برین سخت شد، تا که برین هر چه که برین دیر شد اوقع برین خوبش میره. اگر برین کمه او بیا خرابی باشه، تا زیر زانو برین در بنا هست بیاست بریان هم میشه، همون زمان در دبن چا میدازی میشه، سه ماه چهار ماه داخل او زیر او میباشی، با از زیر او بگه در سر بریان میدازن، با در بریان که خلاص شد هر کدام انبار داره در انبار میدازن، بس برین کسی تجارا میاد برین را میخرن. خودم سه جلد زمین دارم، خود یکیم خیلی برینش حاصل میداد.
ولایت لغمان نیز چند نوع برنج لوکو باریک دارد که سابق در نواحی مختلف آن مردم مصروف کار شالی بودند و امروزه از انواع برنج این منطقه کاسته شده است و رو به بذر برنج های امروزی آوردند. همچنان نگهداری برنج مهم است تا شالی را مرز نزند و کرم در آن جا نگیرد. سید صفدر یک تن از کارمندان بخش زراعت در مورد برنج مناطق مشرقی میگوید.
برنج هایی که در افغانستان یا در منطقه شرق کشور که مروج بود سابق به نام پشدی بود که بسیار خوب خوشمزه و خوشبوی بود و یک نوع برنج در ولایت نگرار که یک ولسوالی بیسود است به نام سرخوشه یاد بشد که یا این پشدی واری شیرین بود که بسیار مزه‌دار بود، ولی اصلات ازی کم بود به اساس دیاقیم میخواستند که اصلات خب برند برو و به دیگه برنج ها رو بردند و در منطقه نگاه میکردند که بسیار گرم باشه و در تاکاوی دا وقت گرمی یک نوه کرم از شیز رشالی از بیل میبرم میخورم و کیفیتش از باید میاره باید از بود گرداری شود دا موجبات یک تابلیت سلفوز باید بانده شود.
قابل یادآوری است که امروزه برنج های هندی و پاکستانی تا حد جای برنج وطنی را گرفته است و عده از برنج فروشان علل آن را در بی‌توجهی مسئولین بخش زراعتی میدانند. حاجی پاچا یک تن از دکانداران مندوی شهر کابل که پیشه برنج فروشی از پدر برایش میراث مانده است میگوید.
این کسب از پدر به ما میراث مانده، پیش از او که دیاداشت ما هست نه برنج پاکستان بود نه ایران بود نه هندوستان بود، این همی برنج های وطن ما بود. فعلا زراعت ما افغانستان به نام زراعت است، برنج های مالا کلش از خارج میه، حال برنج وطنی پیدا نمیشه. سابق خوب خوب برنج ها میامد که مردم از مزیش سیر نمیکرد، تخم بغلان، کشت لغمان. فعلا دمی منده ای بخروارا برنج افتیدگی است، مگم یک 5000 سیر یا 10000 سیر برنج وطنی دیگهش کلش مال پاکستان است. برنج پاکستانی فی سیرش میه با 600 افغانی، برنج کنیش میه با 650 روپه 700 روپه، برنج خود هندوستان که از بسیار کرا و موصول گزاف میخوره تمام میشه با سیر 700-720 روپه. این برنج هندوستان است، مردم فقط در شکم خود مندازه پرده خود میکنه. زراعت ما به نام زراعت است، گشتای خدا رسای کنی این هم یا کشته و بعد قاین داده شوه کمک شوه کمک صحیح شوه. پاکستان سای کو هندوستان سای کو وزیر زراعتش در یک شام میگرده زراعت چه سای کو.
شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
باید گفت برنج علا را هر کس در خامی آن تشخیص دادن نمی تواند و برخی ها از روی فرهنگ و رسمی که دارند می توانند خوبی و خرابی آن را تشخیص بدهند و یا هم کسی که سر و کارش با برنج باشد می تواند از تجربه خود برنج را بخرد. محمد منیر باشنده شهر کابل در مورد شناختن برنج خوب می گوید.
برنج خوبش کدام سه خصوصیات داره. یکی اگه خوشبوی خوبش داشته باشه، دوم دانش کلان میشه وای میته وقتی پختن باز زیاد میشه و خوشبوی خوب داشته میباشه مزه خوبش داشته میباشه. سابق برنج خود افغانستان بود، حالی اون نیست از خاطر که برنج ها در ایزارات بسیار پیشرفت شده، تخمه ایزاراتی است از خاطر خوب حاصل میته کاشت میشه در پاکستان و در هند. تا این طور در برنج هر کس نمیشناسته چی رقم خوبش می باشه، من تو برنج یک خصوصیت دیگه هم داره که هرچی کنه باشه خوب برنج میشه، خودش هرچی برنج خراب باشه کنه شو یک ذره خوب میشه.
نگفته نماند که خرید برنج از سابق میان مردم به قسم یک جایی بود و هر کس مطابق بودجه خود سالانه خریداری نموده و از برنج نسبت به دیگر غذاها زیادتر کار میگیرند که حتی غذاهای شور و شیرین از برنج تهیه می شود و برنج در محافل جزء حتمی سفره به شمار می رود. کریمه معلم مکتب آصف مایل شهر کابل در مورد استفاده برنج چنین می گوید.
مردم افغانستان از برنج تر استفاده میکنه و به شمول خودم و از مبره مثلا قابلی است، مثلا ماش پلو است، زمرد پلو است، یاقوت پلو است. آدم میتونه که از تا از برنج لک میتونه فرنیش به تهیه کنیم و میتونه در سوپ ما پارتیم از برنج. مردم از سمت شمال زیادتر برنج استفاده میکنن. اول اولش خود ما در بوجه یکی نبود جج بودن جوال در جوال اکی مردم میخردن. وقتی برنج میخردیم بس 100 سیر و یا تا 120 سیر میخردیم. تیر ما میاوردن تمام فامیلا میخردن. برنج یک بارگی در کندوها داشتن، در کندوها جا بجا میکردن. مردم همون وقت زمان که برنجار جا بجا میشد بزرگ نشته میکنی سر صندوق ها برنجار نشته میکنی که برنج لونگی نسی، برنج باره سی، برنج بنگلادش سی، یزی برنج افغانستان واقعا بوده. هم مزه‌دار است، هم بسیار شهرت و بسیار زیاد داره.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40. بقیه روزتان خوش.
فریاد بی صدا
و محض که صدایشان را بکشانن بلا فاصله به قتل
میرسند. دولت دست من بگیره، من چنگ زدم زالما
خلا خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گونه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و پنج شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرغ، چطور هستین؟ ما خوب هستیم، چرا که این آمدیم و برنامه را تقدیم میکنیم.
این را بگوین که با نزدیک شدن زمستان چطور هستین؟ از امی حال غم چوب و زغال زمستان تانه بخورین که باز پسان قیمت میشه.
بله، مسئولین خوب بیازو گرم و نرم هستن و در قصرها و خانه های لوکس زندگی میکنن.
اول اگه سرشون کمک فشار و خونک زیاد شده میرن قرار دوبای و به جان ما و شما که کل زمستان همینجا تیر میکنیم غم چکن جان.
از زمستان تل میشه، میایم سر اصل مطلب. در شروع برنامه یکی دو خبر هم میشتیم که یگانه جان دوگانه تقدیم میکنه.
سلام توجه کنین علاوه اخبار. مسئولین مسئولیت خانه شاگرد پروری میگویند که یکی از میتودهای سابقین مسئولیت خانه را تغییر داده و مدرن ساختند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این میتود در سابق قسمی بود که اگر استاد بالای شاگرد قار میشد خودش شاگرد را لتکوب میکرد، اما شیوه جدید این میتود قسمی است که استاد خودش دست به لتکوب نمیزند و در عوض شاگرد را میگوید که شاگرد دیگر را با سیلی محکم بزند. معلمان میگویند که این شیوه شاگرد محوری در تمام مکاتب عمومیت خواهد یافت. قرار خبرهایی که با بجلک آژانس به خبر رسیده است، چروال شهر هفته گذشته نزد یک تاویز نویس رفت و به خود تاویز زد نظر گرفت. به گزارش آژانس خبر رسانی به خبر، چروال شهر از نزد این تاویز نویس 3 تاویز زد نظر، یکی برای خودش و 2 برای دو معاونش گرفته است. کارشناسان امور چروالی میگویند که چروال سر باید برای تمام کارمندانش نیز تاویز زد نظر بگیرد، زیرا کارمندانش چنان در صفای شهر کار میکنند که به تردید نظر خواهند شد. در اخیر توجه کنین به اطلاعی مسئولیت خانه معلومات و خبرکانی. مسئولیت خانه معلومات و خبرکانی تعمیر یکی از دفترهایش را برای رنگمالی و نلدوانی به اجاره می دهد. اشخاص و مؤسسات که خواهش اجاره گرفتن را دارند درخواستهایشان را به دفتر مسئولین مسئولیت خانه بفرستند و خودشان قبل از این که شرطنامه را ملاحظه و امضا نمایند یک بار خپکی از خیرتان به دفتر مسئولیت خانه رفته دو به دو جرامت کنند. نفر دو جانب تضمین میگردد. بیغم باشید. اخبار پایان شد. الله برین دیگه.
شنوندای عزیز، در این قسمت برنامه بیاین که سره به مرکز علوم و فنون بزنیم و بشنویم که چی گپاست. خبر شدیم که کدوم مؤسسه برشون کمک کرده.
بشنوین.
رئیس اجازه است؟
بفرمایین. کسی را کار داشتین؟
صاحب، ما از دفتر WXSS آمدیم و نظر به قراردادی که با مقامات بالا انجام شده برای مرکز علوم و فنون کمک میکنیم.
بسیار خوش آمدین. شما نگفتین که پیسی نقد کمک میکنین یا ای که برای ما چیز را میخرین؟
شما اتکنین که برای ما بگوین که به چیز را رد دارین و ما براتون از بازار خریداری میکنیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. من درباره ضروریات مرکز علوم و فنون و قرار معلومات ندارم. رئیس بیداری را میخوایم تا همراه شما گپ بزنم. باش که مرسی. بله رئیس بیداری، یک بار دفتر ما بیاین که عاجل است. بله بله. اون رئیس بیداری میاین و با هم به تفاهم میرسیم.
صاحب اجازه است؟
بفرمایین، بفرمایین رئیس بیداری. ای برادر از مسی WXSS آمدن تا به مرکز علوم و فنون کمک کنن.
بسیار خوب، بسیار خوب. درست است صاحب، درست است صاحب. این صاحب ما لیست ضروریات مرکز علوم و فنون آماده کردیم و دانه دانه میخوانم و شما صاحب یادداشت بگیرین.
درست است، بفرمایین.
نوشته کنین.
یک
دانه دیگ بخار اصل وطنی دلیتره.
دیگ بخار؟
بله 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 بله. دیگ بخار اصل وطنی یک دانه گفتم.
خب
دو دانه ترموز چایخوری ژاپنی فیلچاپ شد سب؟
بله.
سه دو دانه چاینک چایخوری نکلی روسی. چهار یک درجن کاسه شرباخوری ناشکن. پنج یک درجن غوری پلوخوری اصل ناشکن. شش دو درجن قاشق نانخوری نکلی اصل باشه.
شما به می چیز رو ضرورت داریم؟
انوز کل لست نخوندیم. شما حوصله کنین که من لست تا آخر براتون بخونم. اگه کدام چیز فراموش شده بود بس دا آخر سرش گپ میزنیم.
خب بفرمایین، بخونین. منش تکده میرم.
خب تا کجا نخوندیم؟
دو درجن قاشق نانخوری نکلی اصل.
شش بود. دو درجن قاشق نانخوری نکلی اصلی رو نوشته کردیم. خب نوشته کنین. افت یک درجن قاشق چایخوری. اشت سه درجن پیاله چایخوری اصل. نو یک پایه یخچال اصل خوبش که بدل نباشه. نوشته کردین؟
بله بله.
بسیار خوب، بسیار خوب. اینال سر خط نوشته کنین. یک کیلو مصاله دیک. بله. دو یک کیلو زیره پلوی.
زیره. خب دیگه.
سه یک قوطی مصاله قورمه. چهار سه کیلو تخم گشنیز. پنج یک کیلو مرچ سیاه. شش پنج پاکت چاکلیت گوچاپ.
ای شما چی میگین؟ ما تا حال برای چندین اداره کمک کردیم اما این رقم لیست برای ما ندادن. هر اداره از ما کامپیوتر، کتاب و کتابخانه و مبل و فرنیچر خواستن، نه لوازم آشپزخانه برادر.
آره شما اومدین که ضروریات ما را پوره کنین و برای ما کمک کنین ها؟
بله.
خب خلاص دیگه، ما به همین چیزا ضرورت داریم بستن.
رئیس عمومی، ای رئیس ایداری شما چی میگه؟
والا چیزی که ضرورت داریم نوشته کرده، کدام چیز دافی خو نوشته نکرده؟
رئیس باخر من نفهمیدم که اینجا مرکز علوم و فنون است یا مسافرخانه شاقول.
شنونده عزیز، سابق میگفتن که غم نداری باز بخر، اما آل میگن غم نداری دو زن بگی. اگه بگه پای ما باور ندارین، سرگذشت تالیگولا بشنوین که دو زن گرفته.
بله،
یک سال میشد که ازدواج کرده بودم و زندگیم بسیار با خوشی سپری میشد. خانم بی بی گل جانم از زندگی با من راضی بود و مرا بسیار دوست داشت. از این که نامم تالی گل بود، رفیقای مرا تالی من صدا میکدن. هنوز یک ماه از عروسیم تیر نشده بود که دیگه اینجیو یک کارک پیدا کردم که دور از دلتان با دلار معاش میداد. با پیدا کردن کار در اینجیو زندگی ما و بی بی گل جان خوبتر و بهتر شد و یه خانه لکس در لکسترین جای شهر کرایه گرفتیم و سات ما تیر بود و نان ما در روغن تر. در اون منطقه وقتی به نماز خفتن به مسجد می رفتم با یک نفر به نام جوارخان آشنا شدم که دو زن داشت و همیشه از هر دو زنش تعریف می کرد و توصیف می کرد. ایتو تعریف می کرد که آدم قصه خوردن عاشق و منتور به یک آدم گشنه کنه و بر من می گفت که اگه آدم دو زن داشته باشه در زندگی روی بدبختی را نمی بینه، شوش برات و روز شید می باشه، چرا که اگه یکیش مریض شوه دیگهش با آدم میرسه و همی گپا. ما که آساسا و گرفتن دلارا از اینجو پیسدار شده بودم، یک دفعه شوق زن دوم در کلیم زد و به خود گفتم والا راستی همی یکیش که تو را آرامم ساخته، ای دیگهش هم چی نعمت و رحمت خود باشه، بیا که اگه آزمایش کنم. و تصمیم گرفتم که با بی بی گل جان در این باره مشوره کنم. بسیار با عذر زاری بالاخره به زن اول گفتم که اندیوال ایتو گپه است که من میخوایم زن دیگه بگیرم. بعد از چند روز جار و جنجال کوره سر خود قبول کرده بودم، بالاخره بی بی گل جان خاموش شد و من فهمیدم که خاموشی علامت رضایت است. از اینکه زن دوم گرفته بودم بسیار خوشحال بودم و خود خوشبخت احساس میکردم. اما یکی دو روز تیر نشده بود که دروازه بدبختی ناگهان بر رویم باز شد. از ده و دشنام گرفته تا کفگیر و ملاقه و دیگ و جارو و کاسه کلش سرم وار شد و شکست. روز نبود که مثل توپ و فوتبال ای سوسو شد نشم. بی بی گل میگفت برونه و زنچو، زنچوگری تا خوب پیش و ققله سرچوک میکنی، باز غمای تا پیش من میاری ها؟ او کفترچوب. زن دوم میگفت به خدا اگه او مادر حال از زندگیت گم نشه، مکاتی در خانه شب صبح کده نمیتانو، میفهمی یا نه او قمقرو. خلاصه یک شب هم آمد که اردیش مر از خانه زده زده کشیدن و پشت سرم اوسیا را پاش دادن. خانه دوست و اقاربم در اوجا نزدیک نبود که می رفتم، ناچار گفتم بیا شب در مسجد ترمه کنم. ساعتم دو بجه شب بود، وقتی داخل مسجد شدم دیدم یک نفر دیگام در داخل مسجد قرار خواست. وقتی پیش رفتم دیدم که جوارخان است، همون نفر همون دوستم که اوم دو زن داشت. ازش پرسان کردم که جوارخان تو ده اینا وقتی شب چی میکنی در مسجد ها؟ جوارخان گفت زنای مرا از خانه کشیدن. گفتم تو خو از زنای تعریف و توصیف میکدی، اونا جوان خیلی چرا مرا سر شوق خوردی که زن دوم بگیرم، تبایم کدی ها؟ جوارخان یک دفعه با یک خنده بلند گفت
از خاطر تعریف و توصیف میکردم که شبا در مسجد تنها میبودم، خواستم که یک رفیق و همراه پیدا کنم که اینه تره یافتم. نشنیدی که میگن یک کسی که توبرکلوز داشته باشه و بشنوه که یکی دیگام توبرکلوز شده خوش میشه؟
چرا که نوش جان کردین با آشپزی جاود فیضی،
مرچ خریدن راتب ندیم،
شستن و پاک کردن صدیق بشر دوست،
دگدان چالان کردن محمد آصف پیمان،
شور دادن شما محمد نوران،
دمرتبان پر کردن قندیگل خندان
و دم دادن غمچکان جان تیار شده بود.
اگر بخواین که شما در تهیه مربای مرچ دیگه ما را یاری کنین،
آدرس مرچکی ما ای است:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
تا هفته دیگه خداحافظ.
از ما هم تو بای بای.